خب البته وفا خدمت شما عرض بکنم که بریم سراغ شهاب دارابیان و دستان پرش از خبرهای داغ در حوزه صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری. شهاب جان اولی خبر.
سپاسگزارم از شما امین جان. جناب آقای عباس شیردل رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفتن که تجار صنایع دستی زمینگیر شدن، گفتن که با توجه به اینکه قانونی هست که تجار حالا صنایع دستی از مالیات معاف هستن، اما همچنان دارن مالیات پرداخت میکنن و این مشکلیه که وجود داره. همین موضوع باعث شده که در سال گذشته ما شاهد اتفاق ویژه‌ای در این حوزه نباشیم.
بله.
و صادرات قابل توجهی نداشته باشیم و همین موضوع باعث شده که بیشتر صادرات ما در صنایع دستی به صورت چمدانی داره انجام میشه، موضوعی که در برنامه‌های قبلی هم با حضور آقای دکتر فرخود بحث کردیم در موردش.
بله دقیقاً.
این اتفاق متاسفانه داره میفته. بعدم گفتن که در روزگار امروز با توجه به تغییر و تحولاتی که در شرایط اقتصادی کشور داشتیم، مواد اولیه چند برابر شده برای دوستان تولید کننده. خیلی از دوستانی که دارن این کار رو میکنن دستمزد نمیگیرن برای این کار و افزایش دستمزد نداشتن، اما واقعا همین مواد اولیه باعث شده که مشاهده چند برابر شدن قیمت‌ها باشه.
دیگه اینجاست که باید گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. خب شهاب جان خبر دوم.
سپاس امین جان. در برنامه‌های گذشته در مورد افتتاح موزه ها صحبت کردیم. روز شنبه پمپ بنزین دروازه دولت به عنوان موزه صنعت نفت معرفی شد. این سومین پمپ بنزینی بوده که در سطح تهران راه اندازی شده بوده و حالا مدیر این پروژه گفتن که پروژه‌های مختلفی داشتن، یک موزه هم در شهر آبادان داشتن و گفتن که 28 موزه در دست احداثه که حالا فعلا این اتفاق افتاده و دو تاش معرفی شده.
نگفتن که برای ورود به این موزه نیاز به کارت سوخت هست یا نه دیگه. بسیار عالی. شنونده برنامه رواق تماشا از آنتن شبکه رادیویی گفتگو هستید. برنامه با محوریت حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، آنچه که خاصه امشب شنیدنی میشه با بحث جناب آقای دکتر فرخود و مهمانان عزیز برنامه، شرایط و راهکارهای تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران با توجه به دستور اخیر ریاست محترم جمهوری مبنی بر تحقق این مهمه. پرسشی رو هم در ابتدای برنامه با شما عزیزان مطرح کردیم، از دیدگاه شما برای اینکه بتونیم با شکل وسیعتر، با آغوش بازتر و البته شرایط راحتتر میزبانی بکنیم از گردشگران خارجی در ایران عزیز انقلابی و اسلامیمون، شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید؟ سامانه پیامکی 30010 35، 30010 35 در خدمت شما عزیزان. آقای دکتر در خدمت.
متشکر. خب شنوندگان عزیز، در رابطه با شرایط و راهکارهای تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران داریم صحبت میکنیم، اما جناب آقای حرمت‌الله رفیعی که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی جهانگردی ایران هستند، خیلی خوب میتونن ما رو در این حوزه راهنمایی بکنن در این بخش، چون خط مقدم دفاتر هستن و دارن میجنگن که بتونن گردشگران رو وارد بکنن. در خدمتتون هستیم جناب رفیعی، صحبت‌های شما رو با دقت میشنویم.
خیلی ممنون جناب دکتر فرخود از وقتی که برای این موضوع در نظر گرفتید. حقیقتش اینه که گردشگری مظلومترین صنعت در کشور واقع شده. ببینین الان تو فرمایشاتتون اشاره میکردی دوست عزیزمون جناب آقای قاسمی میفرمودن که جزء سه صنعت برتر جهان هستش. ما صنایع نفتیمون که نفت دیگه وضعیتمون تو شرایط تحریم مشخص هستش، صنعت خودرویی و غسل‌آهازام که میدونیم که نداریم صنعت موفقی، کشاورزیمون هم که خیلی موفق نبوده، گردشگری که در دنیا رونق داره و قطب اول اقتصادی جهان آمریکا، اولین درآمدش در دنیا صنعت گردشگری هست. میای فرانسه، میای ایتالیا، میای اروپا و برمیگردیم میای حتی کشورهای همجوار خودمون که هیچ چیزی از گردشگری ندارند، نگاه میکنیم دینی چه سهم عظیمی از اقتصاد مملکتشون رو از مسیر گردشگری دارن کسب درآمد میکنن و ما برای مسئولین ما متولیان ما گردشگری واقعا مقبول واقع شده، علی‌رغم اینکه هر متولی وقتی میخواد بیاد رأی از مردم بگیره اولین شعارش گردشگری هست، من گردشگری رو متحول میکنم. گردشگری فسق و فجور نیست، گردشگری عیاشی نیست، گردشگری یک صنعت هست، گردشگر برای عیاشی نمیاد. گردشگری میخواد وارد کشور بشه، قبل از اینکه بیاد میره سرچ میکنه، قوانین این کشور رو حتما رعایت میکنه، از خود ما بیشتر رعایت میکنه، میدونه که این مقطع کوتاهی که باید اینجا باشه باید به قوانین اینجا کاملا آشنا باشه و رعایت کنه. اما چرا ما حتی تو این شرایط بسیار بدی که ناراحت هستیم، شرایط ارزش پول ملیمون به یک بار انقدر افت پیدا کرده و می توانیم سهم زیادی از گردشگر رو جذب ایران کنیم؟ کجای کار ما ایراد داره؟ ببینید جناب دکتر فرهبود، سفرای ما عزیز، من عذرخواهی میکنم از جناب دکتر هاشمی عزیز که بسیار انسان دوست داشتنی و رفیق بسیار خوبی برای ما هستن در این صنعت، ولی سفرهای ما اهتمامی به واقع برای این کار نداشتن تا الان. رایزنهای فرهنگی ما که جناب عالی میفرمایند واقعا باید اهتمام داشته، اسمش هست رایزن فرهنگی. ما تو مجلس میریم میگه کمیسیون فرهنگی، گردشگری عضو مال کمیسیون فرهنگی هست. ببینید سر سوزنی رایزنهای فرهنگی ما در این زمینه اهتمام داشتن، کوچکترین حرکتی را انجام دادن. من آژانس‌دار که نباید بیان تبلیغات یک کشور دیگر برای کشور خودم در یک کشور دیگه انجام بدم، تبلیغات با دولت‌ها هستش. کشورهای دیگه، امسال توی رفته بودیم برلین، نمایشگاه برلین بود، نگاه می‌کردی از مالزی پاشد اومده چه تبلیغات وسیعی انجام داده تو نمایشگاه اونجا، هر چی می‌گردی می‌بینی تبلیغات کشور مالزی، هر چی می‌گردی می‌بینی تبلیغات کشور ترکیه. خب همین میشه که ترکیه کشور هم جوار ما 40 میلیون امسال گردشگر ورودیش بوده. ببینید تو آمار ارقام داشتین آیه، ما تو آمار ارقامون داریم 2.5 میلیون فقط از کشور همسایه ما عراق داره میاد ایران. دیروز توی مصاحبه های عراقیان میخوندم که گفته حداقل کف درآمدی هزینه کردی که در کشور ایران اینا دارن 1000 یورو هست. این آمار شاید من قبول نداشته باشم، اما اگر این آمار درستی باشه، 1000 یورو برای 2.5 میلیون گردشگر ورودی از عراق فقط، ببینید چه سهمی ما داریم. این درآمدی که حاصل میشه کجاست؟ هزینه برای گردشگری شده، چه زیر ساختی برای گردشگری ما آماده کردیم؟ آیا فرودگاه در خور شأن مردم خودمون، نه مردم جهان که میخوان بیان اینجا، داریم؟ ما تو فرودگاه امام ما که سرآمد همه فرودگاه های ما هست، یه سرویس بهداشتی مناسب توش نیست. از اونجا میخوای بیای بیرون، شما نگاه میکنی یه این ترالی که میخواد بارشو بیاره بذاره اونجا، چقدر آدم میاد مزاحمت ایجاد میکنه برای این گردشگری که هی این ترالی رو میاره، یعنی به من بیاد اینجا سوار کن پول بگیره ازش. اینا ایراد کار ما هست. از این میای بیرون میخوای رچی؟ ما چند تا گیت تاکسی های متفاوت در فرودگاه داریم با برندهای مختلف، این تاکسی مثلا فلان که اسمش نیارم، اون مال شرکت فلان، از اونا رد میشی، تازه اسیر یک حجم زیادی تاکسی نیستن، ماشینای خصوصی هستیم که مزاحمت ایجاد میکنن. گردشگر میاد وارد میشه، از همونجا برای چنج کردن پولش مشکل داره. بله. چقدر آدم میریزه دنبال این که بیاد پولشو بگیره، به ناحق بگیره، اصلا حق ندارن اینا. رسیدگی به این و جمع‌آوری به این کار اصلا پیچیده و سختی نیست. باید. مدیر محترم فرودگاه ما، این وظیفه جناب عالی هست سر سامان بدی، نمیتونی مدیران بالا دستی شما، باید این یکی از بخشای ما هست. سفرا رو عرض کردم، تبلیغات رو عرض کردم و بحث خودمون. ببینید اصلا اشاره جناب عالی دکتر داشتن مبدی بر این که مثلا جوامع مختلف اومدن پیشنهاد دادن که این کاری که سوال کردید که ویزا بیاد به این صورت اتفاق بیفته، اولا من پیشبینی خودم این هستش، اون چرا که اطلاع دارم در نهایت ریاست محترم سازمان یه پیشنهادی داده باشه به و حضورشون وزیر محترم امور خارجه و وزیر محترم امور خارجه هم این کارو کرده باشه. چند بار دیروز امروز این مصاحبه رو خواستن اما میرم این که یک سال پیش انجام شده بوده، اصلا جدید نیست، این اتفاق تازه ای نیست. بعد حالا این اتفاق اگر فرض کنیم که تازه هست، اتفاق نوعی نیست، دنیا این کار کرده. ببینید ما یه روزی بلیت میخواستیم صادر کنیم، پیپر بود، کاغذ بلیت در اختیار میذاشتیم.
بله.
الان بلیت دیگه نیازی نیستش، مسافر میره یا کارت شناساییشو میده یا گذرنامهشو میده، میزنن تو سیستم اگر اسمش باشه. خب ویزام همین جور بوده دیگه، این باید میشده، اگر شده دیر شده، اگر بگیم امروز انجام شده، این دیر انجام شده. شما عموم کشورهایی که الان داریم میریم دیگه تلاش میکنن که ویزای پیپری ندن. شما با میشیم مثلا میریم سنگاپور، ببینید ویزای پیپری دستی میدن تو گذرنامه، امتازم جدید مد نشده است، قدیم مال ایام همین بوده. شما همین کشور همسایه جنوبی بون دبی میخوای بری، خب اصلا همیشه پیپری بوده تو گذرنامه، این درش پیدا نمیکرده، اتفاق جدیدی نبوده، کار خوبی هستش، دیر انجام شده، باید زودتر انجام میدادن. و خواهش هم اینه، چون اشاره کردن آقای دکتر، من مجبورم اینجا پاسخ بدم که ما جوامع ما پیشنهادی ندادن بگی جامعه تورگران. یا ببینید یه انجمن داریم، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، چون حساسیت رو این آقای دکتر دارم از اطلاعی مستظر هستی، نیایم دولت استدعا میکنم نیاد بخش خصوصی رو بخواد ورود پیدا کنه به هم بندازه و از این چالش خدایی نکرده برداشت بشه که برداشت دیگه ای تلقی بشه که میخوان بهره برداری جور دیگه انجام بده. اجازه بده بخش خصوصی کار خودش انجام بده، گرچه ما هم هماهنگ هست این دولت، به هر حال الان یکی دو سالی هستش که فکر میکنیم که دولت کاملا با بخش خصوصی هماهنگ داره کارش انجام میده، اما ما الان ماشاءالله مشکل داریم. جناب آقای دکتر اشارات خوبی از عطالی داشتید، آقای دکتر فرهاد، که ما دفاتر ریزش شدید پرسنل، علارغمی که الان باید رویش داشته باشیم، باید جذب گردش گردش بشیم، چرا ما باید ریزش شدید داشته باشیم؟
این صحبت برای که من توی این دو ماه اخیر برنامه‌ای که داشتیم، هر کس که میاد اینجا فقط مونده گریه بکنه، میگه آقا این چیز مشخصیه، مگه چه تعداد دفتر داریم؟ خب مالیات اینا رو معاف کنم، چقدر میشه رقمش؟
چرا نباید معاف کنم؟ من الان توضیح میدم به دوستان محترم دولتی که اگر صدای ما رو میشنوید، من واردات ما توریست هستش، یعنی صادرات ما توریست، ورودی یعنی صادرات ما هست. ما داریم ارز وارد این مملکت میکنیم، خب این که اساسا باید مثل بقیه صنوف معاف باشه، کاری به این نباید داشته باشیم. صادرات ما، من اگر از یک کشور دیگه دارم هتل میگیرم، اونجا دارم تکسشو پرداخت میکنم، دوباره باید تو ایرانم پرداخت کنم؟ حمل و نقل ما معاف هستش. اگر من دارم حمل و نقل معافه، چرا میای مالیات میگیرید؟ حالا گرفتن مالیات اگر بخواید بشکافید، نمیدونم وقت برنامه شما رو زیاد میگیره، من چند تا جلسه هم داشتم و استحضار دارن دوستان محترم، ببینید دوائر مالیاتی پوست میکنن. خدا گواه این حرف من شاید کهنه شده، انقدر گفتم ما لیلت القبر ما زمانی هستش که ممیز مالیاتی میخواد وارد دفاتر بشه. به خدا به عنوان مسخره این عرض نمی کنم، چرا باید دوائر دفاتر ما نگران باشن از دوائر مالیاتی که میخوان بیان اونجا؟ خب میاد نگاه میکنه میگه بله، تو میخوای بری توی کارخونه رسیدگی کنی، میگی من میرم حجم معاملات شاید بنده یک کلاسور بشه، یک ساعت وقت میذارم، چند میلیارد میگیرم. میاد تو دفاتر ما میبینه برای یک سالش بیشتر 50 تا 60 تا کلاسور هست، حوصله رسیدگی به اینو شاید نداره. خیلی راحت می ببین انقدر میدی یا نه، برای چی باید انقدر بدم؟ بابا من زیان دادم، بابت زیان باید، همینی که هست ما دستور داریم بگیریم. چه دستوری خب داری بگیریم؟
اینو بعد صحبت کنین جناب رفیع، همه با هم صحبت کنین، این اصلا حذف بشه، چه در هتل ها چه در کسانی که کمک بشه. ببینید اگه میخوایم واقعا سر و پا باشیم، اگر میخوایم کار بکنیم، سرمایه‌گذار پول و هزینه‌شو میبره کار دیگه میکنه. یعنی ما به جای اینکه تلاش بکنیم ایجاد اشتغال بکنیم، با دو تا حرکت نادرست داریم ایجاد اشتغالمون رو برعکس معکوس میکنیم، یه سری آدم رو بیکار میکنیم. الان یه فرصت برای کشور ما هست، ریال در مقابل دلار، این تغییراتی که داره برای ما فرصت، یعنی تهدید که واقعا میگن تبدیل به فرصت میشه، الان تبدیل به فرصت شده. ما چقدر استفاده میکنیم از ورود گردشگر که بخوایم استفاده بکنیم؟
آقای دکتر یک سال، اصلا یک سال استوب بده ببینه درآمدش از حاشیه این صنعت زیادتر شده یا نه. یک سال تشویقی بده مالیات. بیمه هم همینجور، ما گرفتاری دفاتر ما به قدری است. من شعار نمیدم، دروغ نمیگم، بیان بررسیم. بیش از 50% تو یک سال نیم ریزش پرسنل. شما، من وقتی میگم ریزش پرسنل 1000 تا 2000 تا نیست، ما چیزی حدود 70-80 هزار نفر مشغول به کار بودن. این حدود 30-40 هزار نفر ریزش پیدا کرده. 30-40 هزار نفر سربار این دولت شدن. خب اینو کی میخواد پاسخ بده؟ ما روز نیست، همین امروز رفتم کمیته فنی هستش، اینقدر پرونده آوردن، درخواست خود تعلیقی و درخواست تعطیلی دارن. بعد پا میشید میاد هی میرید مجوزهای بیجا دارید میدید به کسایی که
بعد از طرف دیگه. جناب رفیعی که ببخشید، حالا دوستان چون میاد صحبت میکنیم بعد برمیگردیم با دوستان همراه هستیم، از یه طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم که اصلا یک افرادی در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن که اینا مجوز ندارن ولی اینا دارن گردشگر میارن.
همین بعد این که دیگه واقعا وحشت. نه فضای مجازی که پدر ملتو داره. چرا؟ چون این فضای مجازی سرویس ارائه نمیده که عمومشون هم میتونن بگن فکر. ببینید شما، من تقریبا هر روز دارم به اینکه این شکایت و گلایه رو دارم، از این سیستم خرید کردیم، کسی پاسخگو نیست. بعد میایید ببینیم، مثلا میگن شعارهای بی جای عوام فریبانه میدن به مردم، اینقدر ارزونتره، اینقدر تخفیفه. خب مردم محترم هم شاید نمیدونن، آشنا کمتر به این طبیعیه. منم که تو این سنتم شاید به همه قوانین آشنا نیستم که توی پرواز میشینی، این پرواز 10 مدل قیمت داره ولی هیچ سرویسی مزیتی بالاتر نسبت به هم دیگه ندارن. این میگه مایک کلاس، اون میگه جورج کلاس، اون میگه وایک کلاس، اون میگه به حضور 10 مدل 8 مدل 10 مدل، گاهن بیشتر از این نرخای متفاوت داره. میگه 20 تا صندلیمو میبندم، تا 20 تا پر شد 20 تای بعدی رو برمیدم با نرخ بالاتر، 20 تا بعدی با نرخ. هیچ کدوم هم مزیتی به هم دیگه ندارن. وقتی از رو سایت میخری نمیدونی، اسمش میگه من 10% تخفیف میدم. اولا تو حق نداری تخفیف بدی، کارمز تخفیف پذیر نیست، این دزدیه، این دروغه، این بازی کردن با اذهان عمومی است. کارمزد اسمش سود نیستش. خب شما میگی تخفیف میدم، همین سایت هایی که اصلا متاسفانه باید اینجا بگم بعضنشون وصل به بخشی از بدنه دولت هستن و دارن تحت حمایت دولت قرار گرفتن. بیایید ببینید، یه 3 تا برنامه شبکه تلویزیونی شما اجرا کرد، تهش نگاه میکنی اسمش به دولت دسته یا اما یه جای دیگه خارج از ایران وصله. چیه؟ چرا تخفیف اینجوری میده؟ داره پولشویی میکنه، داره کار سیاه انجام میده، کار کثیف انجام میده. باید به اینا بیاید ریشه یابی کنید.
با امید خدا. خیلی ممنون، متشکرم از جناب آقای حرمت الله رفیع، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی جهانگردی ایران. خب جناب آقای صدررضا هاشمی، در خدمت شما هستیم، رئیس اداره دیپلماسی گردشگری وزارت امور خارجه. جناب هاشمی، اولا باز ما مجدد تشکر میکنیم از زحمات همکاران محترم دستگاه دیپلماسی کشور که واقعا دارن تلاش میکنن، ولی از یه طرف دیگه واقعا خب مثلا الان دیپلماسی گردشگری، مثلا باز من برمیگردم به اینکه میخوام ببینم باز دستورالعمل خاصی داره، رو تقویم کار میکنه، قراره با میراث کار کنه، قراره جدا کار کنه، قراره کمک هم باشن، بعد الان ویزا رو یه جای دیگه داره میده، فرودگار یکی دیگه داره اداره میکنه همونطوری که دوستان فرمودن، تاکسی رو یکی دیگه داره، از این طرف حالا این سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی هم که فرمودید یه مقدار مدیریتش یک پارچه نیست.
خیلی متشکرم. این یک پارچه نبودن در واقع وضعیت گردشگری تو کشور شبیه همین بحث امشب ماست که خیلی جست و گریخته داریم با هم دیگه بحث میکنیم. به نظر من یه مقدار متمرکز باید صحبت بکنیم. ببینید، تا یک سال پیش که معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه تشکیل نشده بود، خب طبیعتاً به گردشگری با نگاه فرهنگی دیده میشد. الان با توجه به اینکه یک اداره تخصصی در معاونت دیپلماسی اقتصادی در واقع تشکیل شده بنا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که یکی از محورهای اصلیش گردشگری هست، به گردشگری با مقوله اقتصاد داره نگاه میشه. فلذا این اداره تخصصی با نگاه اقتصاد به مقوله گردشگری داره توجه میکنه. این نیست که ما منشوری نداشته باشیم برای این که در حوزه گردشگری وزارت خارجه چه رسالتی داره. ما در مذاکراتی که با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشتیم یک سری چارچوب هایی رو برای همکاری بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه اونجا تعریف کردیم که در اون چارچوب الان فعالیت ها و همکاری ها داره اتفاق میفته. من اگه خواسته باشم با چارچوب صحبت بکنم خدمت شما، من در 4 حوزه مشکل میبینم در گردشگری. مشکل اول ما آموزش،
بله.
یعنی گردشگری از لحظه‌ای که گردشگر خارجی وارد کشور میشه با پلیس مواجه میشه. پلیس باید آموزش ببینه اینکه با گردشگر خارجی چجوری باید رفتار کنه.
دقیقاً درسته، دقیقاً. بله.
گمرک باید آموزش ببینه. از فرودگاه که خارج میشیم راننده تاکسی آموزش دیده نداریم متاسفانه.
بله.
حتی بقاع متبرکه ما نمیدونن با گردشگر خارجی چجوری رفتار بکنن. یعنی جز مملکت ما حتی مردم ما نمیدونن با گردشگر خارجی چه روی کردی رو داشته باشن که تأثیر مثبتی روی گردشگر خارجی بذارن. بنابراین مقوله آموزش اینجا بسیار حیاتیه.
کی باید این کار انجام
و ما باید طبیعتاً سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که یه اداره کل جامعی داره به نام اداره کل آموزش و مطالعات گردشگری که اونها باید تدوین بکنن و با همکاری که گفتم بین بخشی هست با سازمانهای مختلف دورهای آموزشی بذارن و بخشهای مختلف در واقع سازمانها و نهادها رو آموزش بدن. باید. و در طرف دیگه
احسن.
با همکاری با صدا و سیما میتونن فضایی رو ایجاد کنن، زمینه هایی رو ایجاد کنن که مردم در صدا و سیما در حوزه گردشگری آموزش ببینن.
باید. حتی مدارس،
حتی مدارس آموزش برس گفتم نهادها رو اشاره کردم. پس مسئله اول مشکل ما آموزشه که متاسفانه نداریم.
بله.
حتی من میخوام خدمت شما انقدر وضعیت وخیم هست خدمت شما عرض بکنم که حتی ما نمیدونیم که گردشگری چه نقشی و چه سهمی در جی دی پی مملکت ما داره. ما یک اصطلاحی داریم به نام TSA توریسم ساتلایت اکانت که حساب‌های اقماری گردشگری هست. ما حتی حساب‌های اقماری گردشگری در کشور نداریم.
بله.
الان داریم تلاش می‌کنیم که با همکاری UNWTO سازمان جهانی گردشگری و یا کشورهایی که در حوزه گردشگری پیشرو هستن زمینه‌هایی رو فراهم بکنیم که آموزش‌های لازم به بخش‌های مختلف داخل کشور داده بشه که ما بتونیم در واقع حساب‌های اقماری گردشگری داشته باشیم. پس بحث آموزش اولین مشکلی هستش که ما باش مواجهیم. مشکل بعدی مشکل زیرساخته. درسته الان ممکنه به لحاظ عددی اگه شما خواسته باشین حساب بکنید ما وضعیت نسبتاً بدی نداریم و الان هم با سرمایه گذاری هایی که در داخل داره اتفاق میفته، البته توسط سرمایه گذاری داخلی داریم پیش میریم و وضعیت خیلی خوبه، ولی این بحث اقامت یک بحثی هستش که نامتوازنه در کشور. شما بر فرض مثال اگر در تهران، مثال میزنم دقیق آمارشو ندارم، اگر 75,000 تا تخت داشته باشیم گردشگر برای 2 روز نمیاد ایران، برای 8 روز میاد ایران، با تور میاد ایران و میخواد این 8 روز رو نهایت استفاده رو بکنه، 2 روزش رو در تهرانه. 75,000 تا تختم داریم، خب ممکنه عدم رقم قابل توجهی باشه، اما وقتی که این گردشگر مسیر دومش رو انتخاب میکنه میخواد بره با تور بره کاشان، این تعداد تخت یه دفعه از 75,000 تا میاد 4,000 تا تبدیل میشه. بنابراین آژانس‌های گردشگری ما باید تورهاشون رو با 4,000 تای کاشان تنظیم کنن، نه با 75,000 تای تهران. این عامل باعث میشه که متاسفانه ما نتونیم پکیج های ارزان قیمت مناسب و متوازنی رو برای گردشگران خارجی تنظیم بکنیم. بنابراین باید در حوزه زیرساخت با برنامه ریزی و با در واقع تدوین استراتژی مشخصی مشکلات زیرساخت رو در کشور حل و فصل بکنیم. بحث سوم مشکلی که وجود داره بحث بازاریابی و تبلیغاته. بازاریابی و تبلیغات من میتونم به زرس قاطع بگم که الان سالهای سال هستش که بیشترین هزینه بازاریابی و تبلیغات صرف کشورهای اروپایی میشه، اما همین چند سال اخیر مطالعاتی که صورت گرفته در خصوص کشورهای هدف گردشگری ایران مشخص شده که کشورهای آسیا و کشورهای خاورمیانه کشورهای هدف گردشگری ایران هستند. یعنی اعتبارات بازاریابی و تبلیغات ما صرف کشورهای اروپایی شده از طرف دیگه کشورهای هدف ما کشورهای آسیا و کشورهای خاورمیانه هستند. به عنوان مثال الان طبق مطالعاتی که سازمان میراث فرهنگی گردشگری انجام داده، کشور چین کشور اول هدف گردشگری ماست. عراق کشور دوم هدف گردشگری ماست. کشورهای همسایه در اولویت کشورهای هدف گردشگری ماند، ولی ما کمترین هزینه رو در حوزه بازاریابی و تبلیغات، چه در حوزه نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌کنیم و چه در حوزه اقلام تبلیغاتی که منتشر می‌کنیم، متأسفانه کمترین هزینه رو اینجا انجام می‌دیم و بیشترین هزینه رو در حوزه اروپا داریم انجام میدیم. در صورتی که علاوه بر این که افزایش نداشتیم گردشگر خارجی رو از اروپا، کاهش هم داشتیم بعد از این اتفاقاتی که افتاده. پس بنابراین ما باید نسبت به هزینه های تبلیغات و بازاریابی یه مقدار برنامه‌ریزی دقیق تری داشته باشیم، تولید محتوا به خوبی صورت بگیره، اقلام تبلیغاتی، برگزاری تورهای آشناسازی با هدف انجام بگیره تا این مشکل به خوبی بتونه برطرف بشه. آخرین مشکلی که وجود داره، خب طبیعتاً با این فضایی که در کشور ما وجود داره و تحریم‌هایی که برای کشورمون اتفاق افتاده و ایران هراسی که نظام سلطه علیه ایران داره انجام میده، متاسفانه خب بحث سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه شده. اما اصل مشکل سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور ماست. ما بعد از برجام مبلغ قابل توجهی خطوط اعتباری از کشورهای مختلف گرفتیم. چرا نتونستیم از این خطوط اعتباری استفاده بکنیم؟ من در واقع مکتوب چندین بار با نامه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ازش خواستم که پروژه‌های اولویت دار سرمایه گذاری حوزه گردشگری رو به ما معرفی بکنید که دارای یک سری شرایط باشن. اون شرایط چیه؟ این که اولم این پروژه فیزیبیلیتی استادی داشته باشه و بعد به تایید سازمان گردشگری رسیده باشه و بعدش اعلام شده باشه به سازمان برنامه بودجه، طوری که بانک مرکزی حاضر شده باشه این خط اعتباری که بابت این پروژه گرفته میشه تضمین بکنه. متاسفانه ما هیچ پروژه‌ای رو از طرف سازمان دریافت نکردیم برای اینکه این پروژه ها رو به ما معرفی بکنن تا از این خطوط اعتباری که سرمایه‌گذاری خارجی محسوب میشه استفاده بکنن.
خیلی ممنون از توضیحات جامع کامل شما جناب آقای هاشمی. تسلط خودتون رو تو این حوزه اعلام کردید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر فرهبود و جناب آقای هاشمی گرامی و دیگر مهمانان. با یک رفت و برگشت کوتاه بخش دیگری و بخش متنوع و جدیدی که از این هفته به برنامه اضافه شده رو باز هم با اجرای شهاب داربیان به شما تقدیم خواهیم کرد. بخش تورگردان.
بله آقای دکتر فرهپور، قراره که از این هفته در برنامه رواق تماشا بخشی داشته باشیم به نام تورگردان و در اون گپ و گفتی داشته باشیم با یکی از تورگردان‌های کشورمون. در برنامه امشب می‌خوایم بریم سراغ جناب آقای پیرطاهر قفاری و با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم. ایشون رو به عنوان یکی از دوستداران محیط زیست دوستان میشناسن، مدت‌های ایشون به شغل دامداری می‌پرداختن، البته اجدادشون تفنگ به دست بودن، اما با توجه به اتفاقاتی که در اون منطقه میفته ایشون تصمیم میگیرن که اون منطقه رو و دوستان اقوام و فامیل ها رو راضی کنن که با توجه به اینکه نسل گوزها رو به انقراضه این تفنگ ها رو کنار بگذارن، الان یک تورهای سراسری رو در اون منطقه
منطقه
کلاو در آمول که شاید دوستان یک بخشیش به نام فیلبند رو شنیده باشن و در این منطقه تورهایی رو برگزار میکنن. سالهای سال است که مشغول هستن و الان به یکی از قطبهای گردشگری ما اونجا تبدیل شده و دوستان زیادی از خارج از کشور و از داخل کشور به اون منطقه میرن و ایشون به عنوان تورگردان بخش‌های مختلف این منطقه رو برای دوستان معرفی میکنن. جناب آقای طاهری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ وقت شما هم بخیر.
سپاسگزاریم. آقای قفاری توضیح میفرمایید در مورد این منطقه کلاو به چه صورته؟ چه فعالیت‌هایی شما انجام میدین در اون محل اقامتی که در اونجا انجام دادین و دوستانی که به اون منطقه میان و میخوان از اون منطقه بازدید کنن؟
عرضم به حضور شما که منطقه کلاب جزء حوزه استحفاظی منطقه طبرستان، مازندران و شهرستان آمل در ارتفاعات شهرستان آمل ییلاق منطقه ماست.